رسانه با خبر.
صبح اولین روز از هفته در پیش رو با صدای ساعت، صدای تیک تیک های نشون دهنده هفته صبح و سوز سرمای دی ماه شروع میکنیم. سلام به شما که هنوز نمیخواین واقعیت صبح شدن و وقت کار رسیدن و شروع یک روز پرکار شلوغ رو بپذیرید. به شمایی که در تلاشین برای بیرون اومدن از رخت خواب. صبح شما به خیر که اتفاقا خیلی قبل‌تر از این حرفا تصمیمتون رو گرفتین و بوی چای تازه دمتون هم خونه رو برداشته. سلام به شما که صبحتون رو با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا تنظیم میکنین و با خبرهای ما صبحانه رو آماده میکنین. از اینجا، از استودیوی رادیو فردا با چندین هزار کیلومتر فاصله از شما که در گوشه ایران صدای ما رو میشنوید، بهتون سلام میکنیم و صبح خیر میگیم. آزاده اسدی هستم همراه شما، در حالی که دارین سورسات صبحونه رو برای روز شنبه 25 دی ماه برای ساعت 7 صبح برای خودتون و بقیه خانواده آماده میکنیم. همراهتونم با بقیه همکارام که از دیشب تا الان برای این یک ساعت و نیم برنامه زنده تلاش کردن تا زمان صبحانه خوردن شما و آماده شدنتون برای بیرون رفتن و توی تاکسی نشستن و حتی تا دم محل کار و تحصیلتون شما رو درباره ایران و جهان با خبر کنن. بچه های ما توی بخش های مختلف خبری و تحلیلی همراه سردبیر و مسئول استودیو و چندین نفر دیگه اینجا آمادن، برای اینکه بهتون بگیم از دیشب که توی خواب بودید تا لحظه بیدار شدنتون چه اتفاقایی افتاده. ولی چه بهتر از این که بریم سراغ خبرهای کوتاه رادیویی در ساعت 7:02 صبح به وقت ایران تا قبل از شروع بقیه بخشای بلندتر خیلی سریع و تند و زود بفهمیم که چه خبر. نوشین سید حسینی، اول سلام به تو، بعدش بگو ببینیم چه خبر.
آزاده، منم به تو و شنونده‌های رادیو فردا سلام میکنم که صبح اول شنبهشون رو با ما شروع کردن.
حالا صبح اول شنبه چه خبر؟
صبح اول شنبه، خب همونطوری که ما میدونیم و شنونده‌ها، تونس خیلی خبرساز شده و سرخط تقریبا تمام اخبار رسانه‌های مهم جهان رو به خودش اختصاص داده، که خب البته رفتن ریاست جمهوری این کشور و ترک در واقع سمت خودش هستش و اینکه هنوز اخبار متناقضه که کجا فرود اومده، کجا رفته، کجا پناهندگی گرفته و همه اینا
و اصلا چرا رفته، حتی
دقیقاً و چرا رفته، چی شده و اینا. از این که بگذریم، اون وقت میرسیم به مأمور سابق سیا که همین چند روز پیش، شاید هفته پیش، دستگیر شد و یکی از اتهاماش همی بود که خبر افشا کرده، اونم به خصوص درباره ایران، که خب دادگاهش برگزار شده و تو خبرها میگم چی شده. و در دست آخر اینه که بالاخره تأسیسات هسته‌ای ایران که قرار بود توری برگزار کنه برای اتحادیه اروپا و اعضای 5 علاوه 1 و 6 ناکام مونده در جذب نماینده های چین و روسیه و اتحادیه اروپا.
دعوتش رد شده
در
صرف بعضی از این نماینده ها. حالا غیر از این خبری جدی که به ها همیشه داریم این خبر رو، خبر دیگه نداری واقعا؟
چه کنم که باید یه خبری رو هم برای تو و شنوندهایی که علاقمند به خبرهای جالب هستن بخونم. یکی دو روز پیش یه اتفاق خیلی بامزه افتاد و اینکه این دفعه خیاط خودش تو کوزه افتاد. یعنی توی منطقه در بلاروس به جای اینکه شکارچی شکار رو شکار کنه،
شکارچی رو شکار کرد.
در واقع شکارچی که درگیر بوده با یه روباه و زخمیش هم کرده بوده و میخواسته دیگه رو ضربات آخر رو وارد کنه با قنداق تفنگ بهش، نمیدونم چطوری میشه که بالاخره پنجه این روباه ناقلا میره روی ماشه تفنگ و شکارچیشو میزنه.
چقدر خوب.
آره. روباه فرار میکنه و شکارچی هم میره بیمارستان.
خب پس کاملا قصه برعکس میشه. مرسی. پس باید بریم سراغ خبرهای جدیتر. تا چند دقیقه با نوشین سید حسینی هستیم. به روز بشیم ببینیم واقعا دنیا دست کیه. بعد دوباره برمیگردیم مرور میکنیم بقیه بخشای صبحانه با خبر.
همینطوره. اگه اجازه بدیم من خبر تونس رو دیگه نمیخونم چون میدونم که
خیلی مفصل، خیلی مفصل هم تو این بخش اول هم تو بخشای بعدی در مورد تونس خواهیم داشت.
بسیار خوب. مأمور سابق سیا که متهم به افشای اطلاعات محرمانه به یک خبرنگار آمریکایی بود، روز جمعه در دادگاه فدرال از این اتهام تبرئه شد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که جفری استرلینگ 43 ساله که هفته گذشته به دلیل 10 مورد اتهام از جمله افشای اطلاعات محرمانه درباره امور نظامی و امنیت ملی آمریکا دستگیر شده بود، در این مورد بیگناه شناخته شده است. گزارش هاکیس آقای استرلینگ اسرار مربوط به عملیات سری آمریکا را که گفته می شود علیه برنامه هسته ایران بوده در اختیار خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز قرار داده که او نیز در کتاب خود این اطلاعات را به چاپ رسانده است. آقای استرلینگ به مدت 9 سال از سال 1993 تا 2002 در سازمان سیا مشغول به کار بوده است. بازدید از تأسیسات هسته‌ای نتنز و راکتور آب سنگین عراق در روز شنبه بدون حضور نمایندگان روسیه، چین و اتحادیه اروپا آغاز می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که نماینده آن کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم‌اکنون در پکن است و سفر به ایران برای او مشکل خواهد بود. یک دیپلمات مقیم وین هم به خبرگزاری رویترز گفته است که نماینده روسیه در این بازدید دو روزه شرکت نخواهد کرد. اتحادیه اروپا نیز دعوت ایران را رد کرده است. اما خبری نفتی. مدیران شرکت بریتیش پترولیوم و شرکت نفت روسنفت متعلق به دولت روسیه روز جمعه مشارکت خود را در بهره برداری از منابع وسیع انرژی در نواحی قطب شمال اعلام کردند. مدیران این دو شرکت عظیم نفتی روز جمعه و به دنبال اعلام این توافقنامه از سوی ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در مسکو اقدام به امضای این توافقنامه کردند. بر اساس این توافقنامه روسنفت روسیه مالک 5% از سهام بی پی می شود و در عوض 9.5% از سهام خود را به این شرکت واگذار می کند. و اما بشنویم از روابط بین آمریکا و چین. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از چین خواست مخالفان از جمله لیو شیائو باو برنده جایزه نوبل صلح سال 2010 را آزاد کند. خانم کلینتون در آستانه سفر هوجین تائو رئیس جمهوری چین به آمریکا در سخنانی گفت که حقوق بشر جهان شمول است و مسائل مربوط به آن در چین بیانگر آن است که دولت این کشور به وعده‌های خود عمل نکرده است. رئیس جمهوری چین 5 روز دیگر برای دیداری رسمی به واشنگتن می رود. و عکس العمل باراک اوباما به اتفاقات تونس. باراک اوباما ضمن تمجید از مردم تونس به خاطر براندازی دولت این کشور از مقام‌های تونس خواست تا زمینه برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه را فراهم کند. اوباما در بیانیه خود همچنین خشونت‌ها علیه اعتراض‌های مسالمت آمیز روز جمعه و پیش از آن را محکوم کرد. و خبر آخر از لبنان. سعد حریری نخست وزیر موقت لبنان در نخستین اظهارات خود پس از سقوط دولت ائتلافیش گفت که هیچ جناحی در این کشور نمیتواند جناح دیگر را مرعوب کند و چاره‌ای به جز حل مشکل از طریق گفتگو نیست. آزاد، نظر تو چی در باره گفتگو؟
نظر من اینه که الان کلی گفتگو داریم در ادامه. مرسی نوشین سید حسینی، خبرها رو خوند و برمیگرده البته حدود 20 دقیقه دیگه. خشم ملتی که رئیس جمهوری رو فراری داد. مردم تونس توی آفریقای شمالی به خیابون‌ها ریختند. بیکاری و فقر کاسه صبرشون رو لبریز کرد و رئیس جمهورشون رو که بهش دیکتاتور میگفتند از کشور خارج کردند.
شورش مردمی وجود داره در تونس، ولی از داخل حکومت تونس هم نیروهای مهمی علیه آقای بنعلی مشغول فعالیت بودند از فساد بیش از حد رژیم.
بانک مرکزی ایران هنوز نرخ رشد اقتصادی رو اعلام نکرده و دست به دامن آمار تازه بانک جهانی شده. دلیلش چیه؟
اول بیکاری که اون هم از سیاست اشتباه ارزی ناشی میشه قسمت اعظمش، و دوم تورم که به علت بی حساب کتاب بودن مخارجی است که دولت احمدی نژاد متحمل میشه.
وضعیت زندانیان سیاسی توی این روزهای سرد زمستونی، خانواده ها نگران سلامت و وضعیت جسمانی اعضای در بندشون هستن در شرایطی که کسی جوابگوشون نیست.
هیچ زمانی ما هیچ جوابی نشنیدیم، بنابراین انتظارم نداشتم که راجب سرماگرمای اونجا بخوام به من جوابی بدن.
سیل در برزیل و استرالیا چه خسارت ها و مشکلاتی به وجود اومد؟ در استرالیا
یعنی که حدود 2 سال طول میکشد این بازسازی این مناطقی که آسیب دیدن، حدود 100,000 خونه خراب شدن خود بریزبن.
سقوط دولت تونس و فرار رئیس جمهور این کشور توی رسانه های ایران چطور منعکس شد؟ وزیر علوم میگه اختلاط غربی توی دانشگاه ها رو نمیپذیره. و مرگ 13 نفر و بستری شدن 250 نفر به خاطر آنفلانزا توی بیمارستان ها در ایران. بیشتر از اینها میشنوید در کنار موسیقی و چندین گزارش درباره سینما و ورزش. اگه بیشتر بمونین بیشتر هم میشنوید. مردم یک کشور توی شمال آفریقا از همین امروز صبح شنبه یک نوع جدید از زندگی رو بعد از سالها تجربه میکنن. امروز صبح شهرها و محله ها و پایتخت کشوری به اسم تونس مثل بقیه صبحها تو این 20 خورده‌ای سال شروع نمیشه. بعد از یک شب پرماجرا، بعد از فرار یک رئیس جمهور و بعد از پایکوبی و شادمانی مردم تونس از تسلیم شدن مردی که اون رو دیکتاتور خطاب می‌کردن و 24 سال رئیس جمهور این کشور بوده، حالا تجربه نوع تازه‌ای از زندگی و کار و تحصیل تو این کشور رقم می‌خوره. تظاهرات مردم خشمگین در واکنش به فقر و بیکاری و سرکوب پلیس توی تونس باعث شد تا رئیس جمهوری این کشور روز جمعه با کنارگیری از سمت خودش از کشور خارج بشه و نخست وزیر تونس اداره امور کشور رو به صورت موقت به عهده بگیره. در مورد این موضوع، خشم مردمی که از بیکاری و فقر حکومت رو وادار به واکنش کردن و تغییرات تازه توی تونس از علیرضا کرمانی میشنویم.
ناگهان شعارها تبدیل شد به بدرود آقای فراری، وداعن یا زین الحاربین. سراسر روز جمعه شعار اما این بود: بن علی برو. و شامگاه که خبر رسید رئیس جمهوری تونس رفته است، صدای سوت بود و کف زدن و پایکوبی همراه با بهت و ناباوری. روز جمعه دیگر برای دست زدن به اصلاحات و شنیدن پیام انقلاب مردم بسیار دیر بود. انحلال دولت و قول انتخابات زودرس هم کارساز نشد. همراه با هزاران نفری که پس از یک ماه حضور خیابانی روز جمعه هم پاپس نکشیدند و جلو وزارت کشور تونس شعار می دادند، گروهی از وکلا نیز با لباسهای مخصوص وکالت دیده می شدند. رائده ناصراوی یکی از این وکلا است.
همه بدبختی ها از زندان و شکنجه و سرکوب و محاکمات ناعادلانه است. من یک حقوقدانم. بارها و بارها خود من با یورش روبرو بودم. من نشانه های شکنجه را در همه جا میبینم. با کسانی ملاقات میکنم که در زندانهای تونس به سر میبرند، مردمی که به سالها زندان محکوم شدند تنها به خاطر دیدگاههایشان، و در این میان کسانی هم زیر شکنجه مرده اند.
جرقه اعتراضهای یک ماهه که دهها کشته هم بر جای گذاشت، با خودسوزی یک فارغ التحصیل دانشگاهی زده شد. جوانی 36 ساله که همه دار و ندار و وسیله کسب و کارش را ماموران شهر سیدی بوزید ضبط کرده بودند، یعنی گاری میوه فروشیش را. اما این تنها شروع ماجرا بود و اعتراضها به گرانی و بیکاری، فساد اداری و نبود آزادی های سیاسی 4 هفته تمام ادامه پیدا کرد. امیر طاهری، کارشناس روابط بین الملل، ساکن لندن.
شورش مردمی وجود داره در تونس و همه دیدیم و همه شنیدیم، ولی از داخل حکومت تونس هم نیروهای مهمی علیه آقای بن علی مشغول فعالیت بودند. حتی نخست وزیر آقای قنوشی اونجایی که من اطلاع دارم ابراز نارضایتی کرده بود از فساد بیش از حد رژیم.
ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی محمد قنوشی نخست وزیر تونس بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و گفت زین العابدین بن علی خاک تونس را ترک کرده و زمام امور را به او سپرده است. محمد قنوشی همچنین افزود روز شنبه با نمایندگان احزاب سیاسی تونس دیدار خواهد کرد تا درباره تشکیل دولت موقت با آنها مذاکره کند و امیدوار است انتظارات برآورده شود. نخست وزیر تونس پیشتر وزیر کشور را از کار برکنار کرده و دستور داده بود بازداشت شدگان رویدادهای اخیر آزاد شوند. محمد قنوشی که تا اندازه‌ای به طرفداری از سیاست‌های بانک جهانی هم شهره است، قول مبارزه با فساد اداری و اقتصادی هم داده بود. امیر طاهری:
حزب حاکم بر تونس، یعنی حزب نئودستور یا حزب قانون اساسی تونس، خودش الان به دو قسمت تقسیم شده. یک قسمتش به نظر من وارد مذاکره خواهد شد با گروه‌های سیاسی دیگه، از جمله حزب سوسیالیست که بزرگترین نیروی اپوزیسیون مورد قبول یا نیم قانونی بوده و احتمالاً ترتیب خواهند داد که انتخابات مجلس شورا پارلمان هرچه زودتر انجام بشه و زیر نظر یک دولت موقت.
حالا در کنار این پرسش که روزهای آینده چه سرنوشتی برای تونسی ها رقم خواهد خورد، این پرسش هم مطرح است که آیا امواج این زلزله به دیگر کشورهای عربی و آفریقایی مثل اردن و مصر هم خواهد رسید؟ آینده هرچه باشد، روز شنبه برای تونسی ها با حال و هوای تازه‌ای همراه است، روزی با طعم پیروزی.
و اما موسیقی.
عزیزم بگو برمیگردی.
میدونستید که فرشید امین، اون همون خواننده جوان ایرانی، زمانی که توی لندن بوده با پسر جان لنون عضو سابق گروه بیتلز هم کنسرت میذاشته؟ بگو برمیگردی رو بشنویم از فرشید امین.
Yeah.
این اسم این ترانه که شنیدید بگو برمیگردی بود و خواننده‌اش هم فرشید امین بود، خواننده و آهنگساز ایرانی که اول در لندن زندگی میکرده و بعد هم رفته به آمریکا و احتمالاً طرفدار زیادی هم داره. اما بریم باز هم سراغ خبرها. اگه هنوز فرصت نکردین که سری بزنیم به کیوسک روزنامه فروشی محلتون، همین الان چند تا روزنامه رو همین جا با هم ورق میزنیم.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیزاده سلام، صبحت بخیر، اومدیم سراغت تا بریم سراغ روزنامه های شنبه صبح.
درود بر تو آزادی اسدی و سلام بر شنوندگان صبحانه با خبر.
شهرام بریم سراغ روزنامه هایی که امروز در مورد سقوط دولت تونس و فرار رئیس جمهور تونس نوشتن. کدوم روزنامه ها نوشتن و از چه زاویه هایی این موضوع رو بررسی کردن؟
امروز روزنامه های کمی در واقع به این موضوع در ایران توجه کردن. روزنامه های آرمان و جهان صنعت روزنامه هایی هستن که با عکس این خبر رو منتشر کردن در صفحه نخست خودشون. روزنامه تهران امروز و سیاست روز هم جزء عناوین صفحه اولش هست. اما روزنامه هایی که بیشتر نزدیک به دولت هستند کمتر توجه کردن به انتشار خبر فرار رئیس جمهور تونس از این کشور و انحلال دولتش. البته سایر روزنامه ها هم این خبر رو در صفحات میانی خودشون سعی کردن به شکل کوتاهی منتشر کنند. اغلب روزنامه ها هیچ تحلیلی در این زمینه ارائه ندادن. بهترین گزارش رو هم در این زمینه روزنامه تهران امروز منتشر کرده. این روزنامه نوشته که آقای زین العابدین بن علی پس از 24 سال حکومت سقوط کرده، ایشون رو به عنوان یک فرد اقتدارگرا معرفی کرده و به ویژه روی سخنرانی پایانی ایشون در روز جمعه تاکید کرده. روزنامه تهران امروز از قول ایشون نوشته که وعده هایی داده به مردم اما مردم تونس او رو قاتل و دیکتاتور معرفی کردن و خواستار خروجش از کشور شدن و در عمل هم همین اتفاق افتاده.
ما در این مورد تو بخش های مختلف صبحانه با خبر امروز شنبه هم گزارش داریم، هم گفتگو داریم، هم تحلیل داریم و اگر کسی علاقمند هست به پیگیری این موضوع حتما صبحانه با خبر امروز رو تا آخر برنامه ها گوش کنه. و در مورد تلاش دولت احمدی نژاد و مجلس برای تغییر نظام انتخاباتی، دلیلی عنوان شده که از اون به عنوان جلوگیری از نفوذ فتنه‌گران نام برده شده توی بعضی از روزنامه ها، درسته؟
بله، برخی از روزنامه ها این خبر رو منتشر کردن. روزنامه دنیا اقتصاد مفصل ترش رو منتشر کرده از قول محمد جواد ابتهی عضو کمیسیون شوراهای مجلس. ایشون گفته که دولت آقای احمدی نژاد و همزمان مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند با تغییراتی در سیستم انتخاباتی کشور از نفوذ کسانی که ایشون از اونها به عنوان فتنه‌گر نام برده در انتخابات جلوگیری بشه و جلوی فتنه های بعدی رو بگیرن. آقای ابتهی گفته که یکی از این اقدامات لایحه جامع انتخابات هست که وزارت کشور در حال تدوین اون هست و اوایل سال آینده ارائه خواهد شد به مجلس و دومیش هم استانی شدن انتخابات هست که همین کمیسیون شوراهای مجلس اون رو تصویب کرده و قرار است در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیره.
وزیر علوم اعلام کرده که اختلاط غربی رو توی دانشگاه نمیپذیره.
بله، آقای کامران دانشجو اونطوری که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته در روز پنجشنبه طی نشستی با رؤسای دانشگاه‌های مختلف گفته که ما به هیچ وجه اختلاط از نوع غربی رو در دانشگاه‌ها نمیپذیریم. البته ایشون گفته که ما باید اختلاط رو تعریف بکنیم، اختلاط دختر و پسر در دانشگاه رو، و نوع اسلامی و شرعیش رو از نوع غربیش جدا بکنیم، اون وقت با نوع غربی در دانشگاه‌ها برخورد بکنیم. یه خبر دیگه هم در ارتباط با دانشجویان مهم هست. روزنامه دنیای اقتصاد از قول خانم فاطمه عالیا عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشته که نهادهای امنیتی از این پس قرار است بر جذب دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های خارج نظارت بکنند و حتی اگر شده در همکاری‌های اطلاعاتی با کشورهای همسایه جلوی این روند رو بگیرند.
از صفحه سیاسی که دور بشیم توی صفحه بهداشت و درمان و صفحات اجتماعی بعضی از روزنامه ها این جمله نقل شده از وزارت بهداشت به چشم میخوره که 13 نفر به خاطر ابتلا به آنفلانزا فوت کردن و تعداد زیادی هم توی بیمارستان ها بستری شدن.
بله این دقیقاً خبری هست که خود وزیر بهداشت اعلام کرده. ایشون گفته که طی چند هفته گذشته 13 نفر بر اثر نوع جدیدی از آنفولانزا که ایشون رو H3N2 معرفی کرده جان خودشون رو از دست دادن. ایشون گفته که این آنفولانزا به طور مستقیم افراد رو نمی کشه، اما چنانچه اشخاص بیماری از قبل داشته باشن مثل بیماری قلبی، ریوی و کلیوی احتمال مرگ در موردشون وجود داره. آقای محمد مهدی بویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت هم گفته در حال حاضر 250 نفر دیگه هم به همین بیماری در کشور مبتلا شدن و در بیمارستان ها بستری هستن.
متشکرم از شهرام رفیع‌زاده. روزنامه های صبح شنبه رو باش ورق میزدیم و البته دوباره تا آخر برنامه های امروز صبح برمیگردیم طبق روال صبحانه با خبر و میریم سراغ خبرهای استانی در چهار گوشه ایران. مرسی شهرام.
متشکرم و امیدوارم که خبرهای استانی رو بتونم در خدمتتون باشم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
ساعت 7:25 دقیقه به وقت ایران هست و همچنان ما صبح خوبی رو برای شما آرزو می‌کنیم از هر جایی که صدای ما رو می‌شنوید. اگر چیزی از دست دادید در این مدت 25 دقیقه‌ای که برنامه‌های صبحانه با خبر پخش می‌شده، می‌تونید روی وبسایت ما مفصل‌تر خبرها و گزارش‌ها رو پیدا کنید روی radiofarda.com. اما بعد از این خبرهای سیاسی و اجتماعی و مرور روزنامه‌های صبح ایران می‌خوایم بریم سراغ خبرهای ورزشی. امروز صبحمون هم بالاخره از ورزش یه سری خبر و گزارش داشته باشیم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا عصر امروز در برابر کره شمالی به میدان می‌رود. ایران در دیدار اول خود در مقابل عراق مدافع عنوان قهرمانی یک برد شیرین 2-1 به دست آورد و امروز در صورتی که از سد کره بگذرد جواز صعود به مرحله بعدی جام ملت‌ها را به دست خواهد آورد. دیدار ایران کره شمالی در ساعت 16:45 دقیقه امروز به وقت ایران با قضاوت نواف شکرالله از بحرین در ورزشگاه قطر اسپورت دوحه برگزار می شود. در دیدار دیگر گروه ایران امشب عراق با امارات دیدار خواهد کرد. در جدول گروه چهارم جام ملت‌های آسیا 2011 ایران با 3 امتیاز در صدر ایستاده، کره شمالی و امارات هر دو با 1 امتیاز دوم هستند و عراق بدون امتیاز چهارم. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست خبری قبل از دیدار با کره شمالی ضمن سخت توصیف کردن بازی در برابر این تیم عنوان کرد تلاش می‌کنیم با اجرای تاکتیک‌های مناسب شناور مقابل این تیم نتیجه لازم را کسب کنیم.
تیم ملی ایران می‌تونه بسته و دفاع بکنه پرشماره و می‌تونه تو ضد حمله موثر باشه. تیم ملی ایران می‌تونه با سرعت و چرخش توپ حفظ کنه، بازی رو کنترل کنه و یه بازی هجومی انجام بده.
ایمان مبعلی هافبک بازیساز تیم ایران که در بازی مقابل عراق گل پیروزی ایران را به ثمر رساند و به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد نیز در مورد دیدار ایران کره شمالی میگوید
من تلاش میکنم که گلزنی ادامه پیدا کنه. البته خب مهمتر از گلزنی من 3 امتیاز که انشالله بتونیم با خیال راحت به مرحله بعد فکر کنیم.
در طرف مقابل جو تونگسوپ سرمربی تیم ملی فوتبال کره شمالی در نشست خبری روز گذشته نسبت به موفقیت تیمش در بازی امروز در برابر ایران ابراز خوشبینی کرد. کره شمالی در 21 دیداری که طی 39 سال گذشته در مقابل ایران انجام داده هیچگاه به پیروزی نرسیده است. دیروز آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران قبل از دیدار امروز برابر کره شمالی به مدت 1 ساعت در زمین اصلی ورزشگاه قطر اسپورت دوحه زیر نظر افشین قطبی و دستیارانش انجام شد. به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوشان ایرانی دیروز تمرین پرنشاطی را پشت سر گذاشتند و تیم ملی فوتبال ایران هیچ مصدوم یا محرومی در دیدار امروز در مقابل کره شمالی ندارد. و دیشب در گروه سوم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا دو دیدار از گروه سوم انجام شد که طی آن نبرد دو مدعی قهرمانی استرالیا و کره جنوبی به تساوی 1-1 انجامید و بحرین در یک بازی پرگل 5-2 هند ضعیف‌ترین تیم این دوره از بازی‌ها را شکست داد. در این گروه استرالیا و کره هر دو با 4 امتیاز با ایستادن در صدر جدول از شانس بیشتری برای صعود برخوردارند. بحرین با 3 امتیاز سوم است و هند بدون امتیاز چهارم. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
صبح اولین روز هفتتون بخیر. ساعت 7:30 به وقت ایران. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در پراگ. هر جایی که هستید، در هر گوشه ای از ایران که هستید، براتون روز خوب و هفته خوبتری رو آرزو میکنیم. آزاده اسدی هستم. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است و من همراه با بقیه بچهای صبحانه با خبر اینجا هستم تا یک ساعت آینده. نیم ساعت البته از برنامه‌مون تا الان گذشته. یک ساعت خبر و گفتگو و تحلیل همچنان باقی مونده. نوشین سید حسینی اومده استودیو و آماده است برای خوندن خبرها. دوباره سلام نشین.
منم به تو و شنونده های رادیو فردا سلام میکنم آزاده. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است زین العابدین بن علی رئیس جمهوری برکنار شده تونس به عربستان سعودی پناهنده شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از منبعی که نامش فاش نشده اعلام کرد هواپیمای حامل زین العابدین بن علی صبح امروز شنبه در فرودگاه جده به زمین نشسته است. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده است. زین العابدین بن علی دیروز جمعه پس از 23 سال از مقام ریاست جمهوری تونس کناره‌گیری و کشور را ترک کرد. مأمور سابق سیا که متهم به افشای اطلاعات محرمانه به یک خبرنگار آمریکایی بود روز جمعه در دادگاه فدرال از این اتهام تبرئه شد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که جفری استرلینگ 43 ساله که هفته گذشته به دلیل 10 مورد اتهام از جمله افشای اطلاعات محرمانه درباره امور نظامی و امنیت ملی آمریکا دستگیر شده بود، در این مورد بیگناه شناخته شده است. گزارش ها که آقای استرلینگ اسرار مربوط به عملیات سری آمریکا را که گفته می شود علیه برنامه هسته‌ای ایران بوده در اختیار خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز قرار داده که اونیز در کتاب خود این اطلاعات را به چاپ رسانده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از چین خواست مخالفان از جمله لیو شیائوبو برنده جایزه نوبل سال صلح سال 2010 را آزاد کند. خانم کلینتون در آستانه سفر هوجینتائو رئیس جمهوری چین به آمریکا در سخنانی گفت که حقوق بشر جهان شمول است و مسائل مربوط به آن در چین بیانگر آن است که دولت این کشور به وعده‌های خود عمل نکرده است. رئیس جمهوری چین 5 روز دیگر برای دیداری رسمی به واشنگتن می‌رود. و اما خبری از بریتیش پترولیوم. مدیران شرکت بریتیش پترولیوم و شرکت نفت روس نفت متعلق به دولت روسیه روز جمعه مشارکت خود را در بهره برداری از منابع وسیع انرژی در نواحی قطب شمال اعلام کردند. مدیران این دو شرکت عظیم نفتی روز جمعه و به دنبال اعلام این توافقنامه از سوی ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در مسکو اقدام به امضای این توافقنامه کردند. بر اساس این توافقنامه روس نفت روسیه مالک 5% از سهام بی پی می شود و در عوض 9.5% از سهام خود را به این شرکت واگذار می کند. و خبر آخر، اینکه بازدید از تأسیسات هسته‌ای نتنز بر راکتور آب سنگین عراق در روز شنبه بدون حضور نمایندگان روسیه، چین و اتحادیه اروپا آغاز می شود.
مرسی نوشین سید حسینی بود. باز هم برمی گرده کمتر از نیم ساعتی دیگه با خبرهای تازه تر از همینجا. رد دعوت ایران از طرف کشورهای 5 به علاوه 1 چین و روسیه برای بازدید از تأسیسات غنی‌سازی اتمی. بانک مرکزی ایران هنوز نرخ رشد اقتصادی را اعلام نکرده و دست به دامن آمار تازه بانک جهانی شده. سیل در برزیل و استرالیا، خسارت‌ها و مشکلات تازه. و مشکلات اقتصادی مردم تونس که باعث رفتن رئیس جمهور این کشور شد. باز هم با ما بمونید که بیشتر بشنوید توی این 25 دقیقه که از بخش دوم صبحانه با خبر باقی مونده. باز هم بحث شیرین پرونده هسته‌ای ایران و شرایط اون. برای چی بازم میریم سراغ این موضوع؟ به خاطر اینکه آخرین گزارش‌ها حاکی از این هستش که پیشنهاد ایران برای بازدید از تأسیسات غنی‌سازی خودش توی نتنز و آب سنگین عراق از طرف چین، روسیه و کشورهای اتحادیه اروپا رد شده. هنوز دقیقاً مشخص نیست که چه کشورهایی دعوت شدن و چه کشورهایی این دعوت رو رد کردن، اما گویا چین و اتحادیه اروپا همون اول ماجرا این دعوت رو رد کردن. درباره این دعوت تازه ایران از کشورهای مختلف و شرایط جدید این پرونده بشنویم از علیرضا کرمانی.
آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آن را نشانه صداقت و شفافیت می‌خوانند دعوت به بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران، اما آنچنان که علی اصغر سلطانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید، تنها نمایندگان برخی از غیر متعهدها، برخی از کشورهای اتحادیه عرب، برخی نمایندگان کشورهای در حال توسعه و نیز ونزوئلا و سوریه امروز در این بازدید حضور خواهند داشت. یک روز پیشتر یعنی روز جمعه خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد چین و اتحادیه اروپا در همان ابتدا دعوت جمهوری اسلامی ایران را رد کردند. دیپلمات‌های آگاه به این خبرگزاری گفتند سوئیس، روسیه، ترکیه و برزیل دعوت را رد نکرده اما به آن پاسخی هم ندادند. این بازدید قرار است در حالی از امروز شنبه آغاز شود که به زودی گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 با ایران درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در استانبول، ترکیه برگزار خواهد شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است ما تنها یک فرصت ایجاد کردیم که بیایند و تأسیسات اتمی ما را ببینند، ولی خب اگر هم مشتاق نیستند ما به تصمیم آنها احترام می‌گذاریم. آمریکا بازدید از تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی را به تمسخر گرفته و گفته است ایران به جای این دعوت به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید اجازه دهد تا آزادانه به وظایف خود عمل کنند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با رد دعوت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که باید تأسیسات هسته‌ای ایران را بازدید کند.
سفره صبحگاهی هر روز با صبحانه با خبر رادیو فردا.
ساعت 7:37 دقیقه صبح هست و این صبحانه با خبر رادیو فرداست، همینطور که همین الان شنیدید و همچنان ادامه داره این برنامه و البته میخوایم بریم الان برای اینکه کمی فضا رو عوض کنیم یک موسیقی بشنویم و بریم سراغ یکی از ترانه های قدیمی و خاطر انگیز برای بعضی ها. اگه لیلا فروهر رو میشناسید و اگه از طرفدارش هستید این ترانه رو میشناسید، حتما میدونید که لیلا فروهر 52 سالشه. کلاغ های خبرچین.
کلاغ‌های خبرچین میان هزار تا دسته، با پرهای شکسته میگن که عاشق تو، تو انزوا نشسته. کلاغ‌های خبرچین میان هزار تا دسته، با پرهای شکسته میگن که عاشق تو، تو انزوا نشسته. میگن که عاشق توی رقص شقایق، توی صدای خواهش منم، روح حقایق، توی میگن که عاشق توی رقص شقایق، توی صدای خواهش منم، روح حقایق توی.
Thank you.
کلاغ‌های خبرچین رو شنیدید با صدای لیلا فروهر که احتمالاً میشناسیدش. البته این یکی از کارهای قدیمی خانم فروهر بود، یکی از ترانه‌های قدیمیش بود که شاید برای بعضی ها هم خاطره انگیز باشه. ولی بعد از این موسیقی میریم سراغ اقتصاد و مسائل روز ایران دقیقا در همین زمینه. بانک مرکزی هنوز نرخ رشد اقتصادی ایران رو اعلام نکرده. تنها آماری که از بانک مرکزی ایران وجود داره آمار معاون اقتصادی بانک مرکزی هست که نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال 87 فقط 0.5% اعلام کرده بود. اما آمارهای بانک جهانی مثل اینکه امیدوار کننده تر از این مقام بانک مرکزی هست. اونقدر امیدوار کننده به نظر میرسه که رسانه های حامی دولت هم ترجیح میدن مدام از همین گزارش بانک جهانی بگن. بریم سراغ آرش حسنی ها که همیشه اینجور مواقع میره سراغ همین موضوع های اقتصادی و الان هم یک نگاهی داره به گزارش تازه بانک جهانی از چشمنداز اقتصاد جهان توی سال 2011.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصاد ایران به جای اعلام رقم یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی یعنی رشد اقتصادی ترجیح داد چند نقطه بگذارد تا نه سیخ بسوزد نه کباب. میگویند دلیل سکوت بانک مرکزی در اعلام نرخ رشد اقتصادی اختلاف بانک مرکزی با وزارت صنایع و معادن در ارزیابی نرخ رشد این بخش از اقتصاد ایران است. اما در سکوت بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک جهانی با انتشار گزارش چشمانداز جهانی اقتصاد در سال 2011 نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2011 را 3% پیش بینی کرده است. نرخ رشد 3% اگرچه نرخ رشد بالایی نیست، اما برای اقتصاد ایران که در 2 سال گذشته نرخ رشدی در حدود 1.5% را تجربه کرده، گامی کوچک به جلو ارزیابی می شود. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت در پاریس، گزارش بانک جهانی تحت عنوان چشمانداز جهانی اقتصاد در سال 2011 را این گونه ارزیابی می‌کند.
بر پایه ارزیابی بانک جهانی، ایران 3 سال پی در پی رو با نرخ رشد‌های پایین پشت سر گذاشته. 2.3% در سال 2008، فقط 1.4% در سال 2009 و تقریبا همین مقدار در سال 2010. اگر این ارزیابی رو ملاک قرار بدیم، نرخ رشد ایران در سال 2010 کمتر از 1/4 میانگین نرخ رشد در کشورهای در حال توسعه بوده. بانک جهانی میگه که نرخ رشد ضعیف‌تر ایران نسبت به دیگر کشورهای در حال توسعه سال آینده احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد، از جمله به دلیل انزوای بین‌المللی ایران. گزارش بانک جهانی نرخ رشد سالانه ایران رو در 2011 و 2012 3% پیش بینی می‌کنه.
هرچند بانک جهانی در گزارش خود با تاکید بر انزوای اقتصادی روزافزون ایران در اقتصاد جهانی احتمال داده است که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری میلادی افزایش چشمگیری نداشته باشد، اما این گزارش بانک جهانی در میان خبرگزاری‌های نزدیک به دولت یک موفقیت بزرگ ارزیابی شده و با تیتر 2 برابر شدن نرخ رشد اقتصادی ایران به استقبال آن رفتند. این استقبال از گزارش بانک جهانی در حالی است که محمود احمدی نژاد بارها بانک جهانی را ابزار امپریالیسم خوانده و سیاست‌های آن را استعماری توصیف کرده است. شاهین فاطمی، اقتصاددان و رئیس دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس، اما معتقد است این ارزیابی بانک جهانی درباره اقتصاد ایران بسیار خوشبینانه است.
دلایل اساسی که باعث شده رشد اقتصاد ایران همچنین کم باشه هنوز از بین نرفته و شاید با اتفاقات اخیر بدتر هم شده باشه اوضاع، بنابراین به نظر من این بسیار خوشبینانه است و در واقعیت از این بسیار کمتر خواهد.
به اعتقاد شاهین فاطمی، اقتصاددان مقیم پاریس، موانعی بر سر راه رشد اقتصادی ایران وجود دارد که تا زمان رفع آنها نرخ رشد اقتصادی بالا ممکن نخواهد بود، حتی اگر قیمت نفت در سال 2011 افزایشی چشمگیر داشته باشد.
تجربه 5 سال گذشته نشون داده که اینها حساب کرده بودند که نرخ هر بشکه نفت رو 20 دلار حساب کرده بودند که برای تمام این مدت 5 سال حد اکثر 120 میلیارد در نظر گرفته بودند و قول داده بودند که با چنین درآمدی رشد 8% دارند. در عمل قیمت متوسط نفت قریب 70 دلار بود. درآمد دولت هم عوض 120 میلیارد تقریبا 3 برابر 340 میلیارد دلار بود. با 3 برابر شدن درآمد نفت رشد اقتصادی قرار بود در اون مدت در دوران برنامه 5 ساله قرار بود 8% باشه، به سختی به 4.3% رسید. بنابراین ملازم فرمایید که حتی موقعی هم که قیمت نفت حتی 150 دلار رفت، اینها نتوانستن به علت ناتوانی اداری، به علت سیاست‌های بسیار غلط و عوام گرای آقای احمدی نژاد، نتونستن از این فرصت طلایی حداکثر استفاده رو ببرن. مگر اینکه یک اصلاحات بنیادی در اقتصاد ایران بشه که اون هم از تعدیل و تصحیح نرخ ارز باید شروع بشه، سیستم مالیاتی باید درست بشه، تمام اون چیزهایی که این حکومت تا حالا انجام نداده. اول بیکاری که اون هم از سیاست اشتباه ارزی ناشی میشه قسمت اعظمش، و دوم تورم که به علت بی حساب کتاب بودن مخارجیست که دولت احمدی نژاد متحمل میشه. بنابراین تورم و بیکاری فقر ایجاد میکنه و این دو عامل باعث میشن که رشد اقتصادی اونطوری که امید هست به اون مرحله نرسه.
با اینکه نرخ رشد اقتصادی ایران در گزارش بانک جهانی حتی از ارزیابی های مقام های بانک مرکزی جمهوری اسلامی بالاتر است، اما نرخ رشد 3% اقتصاد ایران در سال 2010 کمتر از 1/4 میانگین نرخ رشد در کشورهای در حال توسعه همچون ارمنستان، آذربایجان و روسیه بوده است.
بعد از این گزارش آرش از ایران کیلومترها فاصله میگیریم، میریم سراغ استرالیا و برزیل، که البته برزیل بعد از استرالیا دومین کشوری هست که تو این روزها با یک بلای طبیعی دست و پنجه نرم میکنه. سیل، شدت سیل توی برزیل انقدر زیاد بوده که روز جمعه بیشتر شده و ادامه بارش بارون هم کار امدادرسانی رو خیلی مشکل تر کرده. بریم از بابک غفوری‌آذر بشنویم که یک گزارش داره و آخرین تحولات وقوع سیل توی استرالیا و برزیل رو بررسی میکنه.
در حالی که خبرگزاری ها از کاهش نسبی شدت سیل در شهر بریسبن استرالیا خبر می‌دهند، گزارش ها از افزایش تعداد قربانیان سیل در قسمت دیگری از جهان، کشور برزیل، حکایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تا روز جمعه آمار قربانیان این بلای طبیعی در برزیل به 529 نفر رسیده و شمار بیخانمانان از مرز 10,000 نفر گذشته است. کانون اصلی سیل منطقه کوهستانی سرانا در 100 کیلومتری شمال شهر ریو دو ژانیرو اعلام شده است. با افزایش شدت سیل در این مناطق، ارتش برزیل هم برای کمک به نیروهای امدادی وارد صحنه شده و دیلما روسف، رئیس جمهور جدید برزیل، هم به شهر ریو دو ژانیرو رفته تا از نزدیک بر جریان کمک رسانی نظارت کند. او اواخر وقت روز پنجشنبه در نشستی خبری از ادامه تلاش‌های دولت مرکزی برای کمک به قربانیان و کنترل اوضاع خبر داد.
A prevenção não é uma questão de defesa civil apenas. A prevenção é uma questão.
دولت مرکزی در هماهنگی با مسئولان محلی در حال تلاش برای نجات قربانیان و کنترل اوضاع است. اما همانطور که فرماندار امروز به من گفت، اقدامات پیشگیرانه را هم انجام میدیم. ما اینجا هستیم تا تضمین کنیم که بازسازی مناطق تخریب شده در اولویت اقدامات من است. اما میخواهم بگویم که ریو دو ژانیرو لحظات حساسی را میگذراند.
بنابر آخرین خبرها، ادامه بارش باران کار امدادرسانی را در مناطق سیل زده برزیل مشکل کرده است و بیم افزایش شمار قربانیان میرود. سیل در نقاط مختلف جنوب شرقی برزیل از سه‌شنبه شب گذشته آغاز شد. مسئولان محلی میگویند مقدار بارانی که به طور معمول در یک ماه در این مناطق میبارید در عرض 24 ساعت از آسمان نازل شد. سیل اخیر در برزیل بیشترین تعداد قربانیان را تاکنون طی 4 دهه گذشته به جا گذاشته است. این سیل و تبعاتش از سوی تحلیلگران مهمترین چالش برای رئیس جمهور جدید برزیل محسوب شده است. اما در قاره دیگر، خبرگزاری ها از فروکش نسبی شدت سیل در کشور استرالیا خبر دادند. با این همه، شاهدان عینی میگویند که بریسبن، سومین شهر بزرگ استرالیا و کانون اصلی سیل اخیر، به دنبال این حادثه چهره یک شهر جنگ زده را به خود گرفته است و بازسازی مناطق سیل زده احتمالاً سالها به طول خواهد انجامید. آرمین، یکی از ساکنان شهر بریسبن، درباره وضعیت فعلی این شهر به رادیو فردا میگوید:
تقریبا از روز دوشنبه که
اولین اطلاعات رسید که ممکنه بریزبن سیل بیاد، تقریبا کل شهر به حالت تعلیق بر اومده. روز سه‌شنبه که همه جا تقریبا تعطیل بود و دیگه چهارشنبه و پنجشنبه هم که سیل اومد و امروز تازه اولین روزی بود که مردم تونستن برگردن خونه هاشون و خونه‌هایی که سیل زده بود بتونن شروع کنن به تمیز کردن خرابیا. خود مرکز شهر بریزبن هم چون دم رودخونه هست اونجا خیلی خسارت زیادی خورده بود، فکر می‌کنم حدود 20% خیابونای اون شهر زیر آب رفته بود. سیل در حقیقت بگم که تقریبا 75% ایالت کوینزلند توی این دو هفته گذشته سیل اومده که تقریبا مساحت دو تا کشور ایران روی همدیگه بذاریم سیل اومده توی این دو هفته و توی این مدت میگم حدود 20 نفر از هفته گذشته تا حالا کشته شده. من حدود 90 نفر رو هنوز پیدا نتونستم بکنم، ولی تو مثلا توی غرب بریزبن که دو سه روز قبل از بریزبن سیل اومده بود اونجا فرصت نداشتن حتی، یعنی متوجه نشده بودن که قراره به این شدت سیل بیاد. اونجا خیلی تلفات دادن. روزم که من مثلا من رفتم خودم توی شهر دیدم که خیلی سریع همه رو تمیز کردن و ارتش اومده بود تمیز کرد و مردم خودشون شروع کرده بودن به صورت والنتیری کمک کردن و کردن تمیز کردن. امروز که من رفتم توی شهر دیدم که حتی خیلی از مغازه شروع کردن باز کردن و به نظر نمی اومد که حتی اونجا سیل اومده، ولی خب میگن که حدود 2 سال طول میکشه این بازسازی مناطقی که آسیب دیدن. حدود 100,000 تا خونه خراب شدن تو خود بریزبن.
در مجموع این سیل به 86 شهر در شرق و جنوب استرالیا آسیب زده است.
بعد از گزارش بابک در مورد سیل در برزیل و استرالیا بریم سراغ اقتصاد، موضوعی که میتونه سرنوشت یک کشور رو تعیین کنه و تغییر بده.
اقتصاد روز.
بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
صبح بخیر خانم اسدی و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا در هر جا که هستند.
آقای خاوند، سری بزنیم به خبرهایی که این روزها در شمال آفریقا داره اتفاق میفته و خیلی از کارشناسان البته معتقدن که موضوع اصلی این اتفاقها مسائل اقتصادی مردم هست. از شب گذشته موضوع جنبش تونس و فرار رئیس جمهورش در صدر خبرها هستش. توی تحلیل‌ها ریشه های اقتصادی در مورد این قیام مردم تونس عنوان میشه. شما به عنوان کارشناس اقتصادی و کسی که به هر حال چندین سال مداوم به تونس سفر میکنین برای تدریس، ریشه های اقتصادی رو توی این اتفاق روز گذشته در تونس چطور میبینید؟
بعد از اینکه فرار بن علی اعلام شد تا این موقع با چند نفر از دوستانم هم در پایتخت تونس و هم در شهر سوس تماس گرفتم و همینطور با بعضی از تونسی های مقیم پاریس که مهمترین جامعه مهاجر تونسی ها هستند در خارج از کشور، همه غافلگیر شدند از این فرار سراسیمه بن علی. برای اینکه ما بن علی رو بهتر بشناسیم بد نیست یک اشاره خیلی کوتاه و سریع بکنم به تونس و جایگاهش در دنیای عرب. به تونس سال 1956 مستقل شد و یک رئیسی داشت این استقلال تونس به نام حبیب بورقیبه که تونس رو رهبری کرد از سال 1957 تا 1987، جمعاً 30 سال نقش بسیار بسیار بزرگی بازی کرد در نوسازی تونس. متاسفانه بورقیبه در اواخر عمرش دچار نوعی دیوانگی ناشی از پیری شد و زین العابدین بن علی با استفاده از همین مسئله اون رو خانه نشین کرد، قدرت رو به دست گرفت در سال 1987 و در مجموع 23 سال دیکتاتوری کرد که البته یک دیکتاتوری توأم با فساد بود، ولی من چون در طی مدت زیادی هر سال 15 یا 20 روز در تونس بودم میتونم حضورتون عرض بکنم که از نظر اقتصادی و رشد تونس یکی از پویاترین و دینامیکترین کشورهای آفریقایی و حتی کشورهای دنیای عرب بود. در عرصه‌های مختلف توریسم، صنایع الکتریک، صنایع پارچه بافی این کشور واقعا رشد کرده بود و من این رشد رو به چشم می‌دیدم.
پس با این توصیفی که شما میکنید اوضاع اقتصادی چندان بدی وجود نداشته آقای خاوند. پس این شورش به چه دلیل بوده علیه بن علی؟
ببینید شورش عامل اصلیش به نظر من این هست که آزادی در تونس
وجود نداشت، دیکتاتوری شدید بود، از آزادی مطبوعات هیچ خبری نبود، و به خصوص من فکر میکنم که عامل بزرگ طغیان مردم تونس فساد دامنه‌داری بود که گریبانگیر تونس شده بود، به خصوص زن دوم آقای زین العابدین بن علی که موسوم به لیلا ترابلسی و خانوادش واقعا تونس رو غارت میکردن، و من هر بار احساس میکردم که نفرت شدیدی وجود داره در بین مردم تونس نسبت هم به زین العابدین بن علی و به خصوص به خانواده ترابلسی، و گزارش هایی که میرسه از تونس نشون میده که به رغم حکومت نظامی گروه های جوان های تونس به خانه های خانواده ترابلسی حمله میکنن، اتومبیل های اونها رو بیرون میریزن، خانه های غارت شدن، بعضی از اونها رو حتی آسیب دیدن، و گروهی از اعضای خانواده ترابلسی که منفورترین خانواده تونس بودند تونستن که فرار بکنن به دبی.
متشکرم از فریدون خاوند. ما صبح شنبه‌مون رو با خبرها و حاشیه‌های مربوط به فرار غافلگیر کننده زین العابدین بن علی شروع کردیم در تونس. ممنونم، امیدوارم که در روزهای آینده باز هم سراغ شما بیاییم آقای خاوند با خبرهای خوب برای صبحانه با خبر.
متشکرم خانم اسدی.
و از بازار کتاب در ایران چه خبر؟ فرج سرکویی کارشناس فرهنگی رادیو فردا میخواد توی برنامه تازه های نشر امروز صبح ما رو ببره به دوران صفوی.
دنیای نشر.
روحانیون و فقهای شیعه تا 30 سال پیش موسیقی، مجسم سازی و نقاشی چهره را حرام می دانستند، اما نیاز مردمان به هنر و به ویژه به موسیقی و تلاش هنرمندان در حفظ میراث فرهنگی ایران در این عرصه موسیقی و سازهای ایرانی را زنده نگه داشت و در هزار و اندی سال گذشته متون بسیاری درباره موسیقی نوشته شد. تاریخ موسیقی ایران پیش از مشروطه هنوز نوشته نشده است و هم از این روی هر تلاشی در این عرصه و از جمله کتاب موسیقی در عصر صفوی که اخیراً منتشر شد گامی با ارزش به شمار می رود. کتاب موسیقی در عصر صفوی را حسین میثمی تألیف کرده است. مؤلف در تدوین کتاب به اسناد معتبر و متون دست اولی تکیه، اتکا و استناد کرده است که در قرنهای دهم و یازدهم هجری قمری مکتوب شدند. در کتاب‌های تاریخی، تذکره‌ها و سفرنامه‌های خارجیانی که به دوران صفویه به ایران سفر کردند، اطلاعات گوناگون اما پراکنده‌ای درباره موسیقی به دوران صفویه موجود است و مؤلف کوشیده است تا با گردآوری، تدوین، تنظیم و بررسی و تحلیل این اطلاعات تصویری جامع از موسیقی عصر صفویه به دست دهد. کتاب موسیقی در عصر صفویه در فصل‌های گوناگون خود مباحثی چون موسیقی بزمی و موقعیت سازندگان و حافظان در دربار شاهان، موسیقی و مذهب در دوره صفوی، مهاجرت موسیقیدانان دوره صفوی به هند، تشکیلات موسیقی دربار صفوی و از جمله نقارخانه، موسیقی نقارخانی، موسیقی مجلسی، عالمان ادوار و علم موسیقی، نظام موسیقی عصر صفوی و ساختار نظام موسیقی عصر صفوی را بررسی می‌کند.